أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. الحمد لله رب العالمين والصلاة على خاتم المرسلين أبي القاسم محمد. وآله المعصومين ولا سيما بقية الله في العالمين. أجل الله فرجه ورزقنا الله نصرته ورضاه ورأفته واللعن على أعدائهم أجمعين. در شب گذشته به محضر مبارک شما خوبان آیه 40 سوره مبارکه ابراهیم که حضرت ابراهیم وقتی هاجر رو و تنها چراغ روشن زندگی خودش رو بعد از سالها انتظار مأمور شد در یک بیابان غیر ذی زرع ساکن کند، عرضه داشت ربنا انی اسکنت من ذریتی به واد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم، ربنا لیقیم الصلاة فاجعل افئدة من الناس تهوی الیهم وارزقهم من الثمرات لعلهم یشکرون. روایات در ذیل این آیه کریمه نکاتی دارد که دریغم آمد در این محفل نورانی عرض نکنم. ابراهیم از خدای متعال نسل خواست و خدا هم او را مأمور کرد در دوره پیری تجدید فراش بکنه که کسی در اون سن و سال حال زن گرفتن نداره، ولی خدا ابراهیم رو مأمور کرد که با هاجر ازدواج کنه چون ساره عقیم بود و هاجر باردار شد. اسماعیل که به دنیا آمد غیرت زنانگی عرصه را بر ساره تنگ کرد. حالا هاجر کنیز بود، ساره بیبی بود، صاحب خونه بود، سابقه داشت، خانم و خانه بود، کنیزش اومده رو دستش زده شده مادر، نگرانی ها شروع شد و شروع کرد به ناراحتی کردن. حضرت ابراهیم از خدا درخواست کرد این مشکل رو خودش حل کنه. خدا هم حضرت ابراهیم رو مأمور فرمود هاجر رو ببر به نقطه‌ای که من میگویم، در اونجا ساکن کن. جبرئیل آمد و برای ابراهیم مرکبی آورد، براقی آورد و حضرت ابراهیم هاجر رو با اسماعیلش همراه خودش در یک سیر آسمانی سیر میکردن و هر نقطه ای از نقاط سرسبز و آباد که میرسیدن حضرت ابراهیم فکر میکرد که باید اینجا نزول اجلال کنن، ولی میدید نه، این جبرئیل که فرمان براق رو در اختیار داره دستور توقف نمیده و بالاخره رسیدن به یک سرزمینی که در اون سرزمین هیچ علامتی از حیات به قول من رو پرندهی پر نمیزد. اومدن توی یه همچی بیابانی که هرگز فکر نمیشد اونجا براق پایین آمد و حضرت ابراهیم هاجر رو گذاشت و به سارم قول داده بود که توقف نکنه، به محض اینکه اونجا گذاشت بدون هیچ تعللی برگرده. هاجر بر حسب این روایت به حضرت ابراهیم عرضه داشت که من گمان نمی کردم پیغمبری مثل شما بیاورد عیال خودش رو و بچه شیرخوار خودش رو در یک بیابانی که هیچ زمینه زندگی در اینجا نیست، نه آبی، نه زراعتی، نه انیسی، نه محرمی، نه سرپرستی، در اینجا بگذارد و برود. حضرت ابراهیم علی نبینا و آله و علیه السلام دستشو با آسمان بلند کرد، بار الله پروردگار رقت گرفت، اشک چشمش جاری شد، از خدا خواست که یه پاسخی به هاجر بده چون مأمور بود، به مأموریتش پایبند بود. اینجا بود که این دعاها به زبان حضرت ابراهیم، دعاهای ابراهیم در قرآن نقل شده که 7 دعاش در این سوره ابراهیم آمده که 3 دعاش همینجاست. گفت که فجعل افئدتا من الناس تهوی الیهم، یکی این که خدایا اینا رو ما اینجا تنها میذارم ولی اینا رو مغناطیس قرار بده تا دلهای عالمیان را از اطراف جذب کنن و اینجا به برکت اینها محل زندگی گروهی از مردم و دلدادگان تو باشه. یکی این شلوغی اینجا رو، جمعیت اینجا رو، به ارتباط همه دلها، بعضی از دلها را در عالم با اینا از خدا درخواست کرد. دوم ورزق اهلهم من الثمرات، رزقشون را از خدای متعال درخواست کرد. خدا هم به او وعده داد و حضرت ابراهیم به هاجر گفت اونی که منو مأمور کرده تو رو به اینجا بیارم او از من مهربونتره، دستش هم از من بازتره، آرام باش، او خودش ادارت میکنه، که حضرت هاجر هم آرام شد. اما نکاتی که قابل توجه هست، یکی این است که حضرت ابراهیم گفت ربنا اینی اسکن تو، ربنا گفت پروردگار ما، چون جمع رو دید نگفت پروردگار من. در آیات قبل در سوره ابراهیم اونجا دارد رب جعل هذا البلد امنن، خدایا اینجا را که هنوز شهر نشده ها، ولی ابراهیم داره میبینه که اینجا شهر شد، امنیت اینجا را تأمین کن. اونجا رب میگه، اما اینجا گفت ربنا، چون اینجا یه 2 نفری هم همراهش بود، گفت ربنا. ولی اینی اسکنتو من ذریتی، مطلب مهمه، با کلمه تأکید ثقیله کار مهمیه با عالم داره اعلان میکنه، من بنده ای هستم که درجه تسلیم من و طاعت بیچون و چرای من در این حد است که از ذریه خودم در یک واده غیر زیزر ساکنشون کردم. ربنا انی اسکنت من ذریتی به وادن غیر زیزر. حالا چرا؟ معقول نیست هیچ عاقلی، هیچ غیرتمندی، هیچ متفکری، هیچ آدم متعارفی هم این کار رو نمی کنه که خانواده خودش رو راهی بیابان بی هیچ وسیله زندگی بکنن، مگر اینکه هدف خیلی بلند باشه. حضرت ابراهیم این آدم بی خودی نباید خودش رو به درد سر بندازه. هر وقت درد سر گرفتاری رو تحمل میکنید هدف رو ببینید. آدم عاقل خودش رو خسارت دنیا و آخره نمیکنه. اگر در دنیا خسارتی، مشکلی، مشقتی رو برای خودتون پیش بینی میکنید، ببینید میارزه که این کار رو بکنید، این درد سر رو تحمل بکنید یا نمیارزه. ما جنگ 8 سال رو تحمل کردیم، ولی اگر نمی کردیم چی می شد؟ ما امروز کشور نداشتیم، ما امروز مساجد رو نداشتیم. امروز این راهپیمایی 21 میلیونی 80 کشور رو نداشتیم. می ارزید که ما بیش از 200,000 شهید بدیم ولی دین رو زنده کنیم، شیعه اقتدار پیدا کنه، شیعه ام القرای مقاومت در دنیا شناخته بشه، شیعه دلگرمی همه موالیان عالم بشه، شیعه مرکزیت قدرتمندی پیدا بکنه؟ درسته 8 سال جنگ خیلی سخت بود، این همه جانباز، این همه خرابی ویرانه ها، این همه دلهوره. ما یادمون میاد تو همین تهران عده شبها تو تهران نمیموندن، میرفتن توی بیابونا میخوابیدن که بمب بر سرشون نریزن. این ناامنی ها گذشت، پایان شب سیه سفید است. حضرت ابراهیم به عقلای عالم از جانب خدا مأموره که درس بدهد. من که این مشکل رو، این مشقت رو که اجراء دستور الهی بود تحمل میکنم، بدونید که این رویش داره، این از دست من نمیره. ربنا لیقیم الصلا، خدایا برای اینه که حضور اینها در اینجا باعث میشه که اینجا کانون الهام اقامه نماز برای عالمیان باشه، هم قبله نمازگزاران میشه که هر کسی در هر جای عالم میخواد نماز بخونه رو به اینجا نماز میخونه، و همین که اینجا الهام میده به همه جهانیان. همیشه ولی از اولیاء خدا، از مقربین خدا همه ساله در موسم حج حاضره و همه منادیان توحید که از اقطار عالم میان به کعبه، مقصود طواف سنگ ها نیست، مقصود باطن کعبه است، که مقصود من از کعبه و بتخانه توی، تو مقصود توی، کعبه و بتخانه بهانه. اونجا همه ساله امام زمان ما حضور داره و در تمام امامان ما قبل از حضرت مهدی ما همشون در موسم حج حضور پیدا میکردن و پیام الهی رو و وظیفه امت رو، اونایی که طالب بودن نسخه بگیرن برای سلامتی دنیا و آخرتشون، از امام نسخه میگرفتن. بالاخره پیام و حجت خدا از اونجا با عالمیان میرسه و این پرچم دین که نمازه، نماز رو شما فقط یک عمل اعتباری و فقهی ندانید. نماز یک موجود زنده است، نماز یک موجود اثرگذاره، نماز در زندگی فردی و اجتماعی نقش آفرینه. نماز رو خدای متعال فرموده ان الصلاة تنها عن الفحشاء والمنکر. تنها مال ذوی العقول، یعنی نهی میکنه، میگه نکن. این امر معروف و نهی از منکر مال درخت نیست، مال سنگ نیست، مال موجودی است که عقل داره، اراده داره و قدرت بازدارندگی داره. میگه این کارو نکنی، این کار رو حتما بکن. خدای متعال برای نماز یه حقیقتی به ما معرفی میکنه که اگر کسی نه نماز بخونه بلکه مقیم الصلاة باشه، نمازش استوار باشه، نمازش قوام داشته باشه، نمازش ستون باشه برای دینش، هر وقت نماز میخونه این خیمه دین استحکام پیدا بکنه، خیمه ایمان در دلش رونق پیدا بکنه. یه همچه نماز رو خدا به صراحت میفرماید ان الصلاة تنها عن الفحشاء والمنکر. نماز یه موجود عاقل دارای روح با قدرت بازدارندگی با اختیار و آزادی هست، لذا تعبیر تنها داره، تنها عن الفحشاء والمنکر. نماز در زندگی برای آدم پناهگاهه، پشتیبانه و برای انسان دلگرمیه. از کجا؟ استعینو به صبر و صلات انها لکبیرتون الا علل خاشعین. نماز خدای متعال به عنوان موجودی که وقتی بیچاره شدی به او پناه ببری، ازش کمک بخواهی کمکت میکنه. اینا تعبیرات قرآن روایت نیست، در سندش کسی تردید بکنه و دلالتش هم دلالت روشنیه، هم ان الصلاة تنها عن الفحشاء والمنکر، هم استعینوا بالصبر والصلاة. به دلیل این نقشی که نماز در جای جای ایمان مؤمن و تدین متدین این نقش رو میگذاره، سعادت دنیا و آخرت رو تأمین میکنه. حضرت ابراهیم این بیابانی شدن همسر و تنها فرزند شیرخواد خودش رو در بیابان سوزان گذاشته، کار خیلی عظیمیه. هیچ مردی این کار رو نمی کنه، هیچ کسی که عاطفه داره دل نمی کنه بچه کوچیکش رو بذاره اونجا، ولی میگه این امر بزرگ رو من انجام دادم به خاطر اینکه یه میوه‌ای دارد این بذری که من دارم اینجا با حضور اینها، بذر صبر، بذر استقامت که دارم میپاشم، این به صورت درخت تناوری در میاد، میوهش نماز میشه و نماز ستون عزت شماست. دین مایه عزت دنیا و آخرته، دین مایه فخر دنیا و آخرته، دین مایه سعادت دنیا و آخرته، و این دین یه ستون میخواد که اون ستونش نمازه. از صلاتو عمود و دین، نماز ستون خیمه دینه که اگه این ستون رو بردارید این خیمه فرو میاد، دیگه نمیشه در سایه اون خیمه زندگی کرد. این هم هدف رو در سختی ها بی خودی آدم رنج نکشه، بی خودی آدم خودش رو به دردسر نندازه. هرچی دردسر سخت‌تر باشه، اگه هدفی باشه که بیارزه، به این دردسر آدم بره سراغش، و الا آدم عاقل مفتی خودش رو مبتلا به بلا نمی کنه. این هم یه درسی بود که حضرت ابراهیم به فرمان خدا به همه موحدان عالم داد. اعتبار نماز، ارزش نماز، اثر نماز اینقدر زیاده که اگر یک مرد غیرتمند، عاقل، معصوم، چشمه محبت زن جوان خودش رو، بچه کوچیک خودش رو راهی بیابان بکنه و مبتلا بشود به فراق عزیزان خودش، ولی نتیجه این فراق رویش شجره طیبه صلات باشه، بدونید که میارزه. این کار خلاف منطق نبوده، هدف خیلی هدف بزرگی بوده. ربنا لیقیم الصلاة. بعد از خدای متعال اونجا امنیت خواست، در یکی دعای قبل رب اجعل هذا البلد امنن، خدایا اینجا رو امن قرار بده. در این آیه کریمه از خدای متعال معیشت خواست، اقتصاد خواست. یکی محبوبیت، دومی معیشت. فجعل افئدتا من الناس تهوی الیهم، خدایا دلهای از مردم را یه جوری قرار بده که به سوی اینها میل بکنن، گرایش داشته باشن، جذب بشن به سوی اینها. این محبوبیت اونقدر مهم است که پرچمدار اسلام، بنیانگذار اسلام و نماد بزرگ توحید حضرت ابراهیم برای فرزندان خودش محبوبیت خواسته. چیزی عذابی بدتر از منفوریت وجود نداره. خدا نکنه آدم یه جوری زندگی بکنه که از چشمها بیفته، همه لعنش بکنن، همه نفرینش بکنن. این دعای زیارت امین الله از دعاهای بسیار فاخر و بلندی است که در متون دینی ما آمده. در این دعا چی میخوایم از خدا؟ میگیم اللهم اجعل نفسی مطمئنتن به قدرک، راضیتن به قضائک، مولعتن به ذکرک و دعائک، محبتن لصفت اولیائک، محبوبتن فی ارضک و سمائک. خدایا من را هم دلداده قرار بده، بی عاطفه نباشم، دوست داشته باشم، اما نمیخوام همه رو دوست داشته باشم. من دشمنان تو رو نمیخوام دوست داشته باشم، دشمنان بشریت، یه مش قاتل، یه مش جانی، یه مش ظالم، یه مش فتنگر، یه مش آشوبگر، یه مش آدمهای دغل فریبکار، اینا که دوست داشتنی نیستن که. نمیخوام سراغ آشغالها برم با اونا مرتبط باشم. محبتن لصفت اولیای، به دل ما داره خط میده که اگه میخواید دل بدید به چه کسانی ارزش داره که دلتون رو به اونجا ببدید. دل رو به هر جا نبندید. دل بندی بودن، دل بسته بودن، باید اعتبار انسانی خودت. خودت چقدر ارزش داری؟ ارزشش به محبوباته. ببین چی کیا رو دوست داری؟ ارزشت همون قدره. ببین چی چیزایی رو دوست داری؟ ارزشت به همون قدره. لذا در روایت دارد که آدم هر کی رو دوست داره، هر چی رو دوست داره، در قیامت با او محشور میشه. آدم یا آدم ظالمی رو، یک رئیس جمهور جانی امریکا رو، این معاندین بشریت که رؤسای استکبار دنیای کفرن، آدم هایی هستن به اینا گرایش دارن، اینا رو به مسلمان ها و مؤمنین ترجیح میدن، اینا به محض مردن در جهنم قرین اینا هستن. المرء مع من احب، هر کسی حشرش، همنشینش در عالم برزخ با کسانی است که اونا رو دوست داره. بنابراین حواسمون جمع باشه، حق نداریم به همه دل بدیم. دل شریفه، دل خانه خداست. خانه خدا رو نباید نجس کرد. کفر نجسه، شرک نجسه، ظلم نجسه، فجور نجسه، حرام نجسه. اینا روح رو آلوده میکنه، دل رو آلوده میکنه. خانه خدا اگه اینا راه پیدا کرد، خانه خدا رو نجس کردی و نباید این کار رو کرد. محبتن لصفت اولیائک، بچی محبوبتن، محبوبتن فی ارضک و سمائک. خدایا یه کاری بکن که هم ملائکه آسمان منو دوست داشته باشن، هم مردم خوب روی زمین به من علاقمند باشن. محبوبتن فی ارضک و سمائک. این زیارت امین الله با این دعای بلندش نشأت گرفته از این آیه قرآنه که حضرت ابراهیم برای ذریه خودش از خدا محبوبیت میخواد. خدا اینا رو دلنشین قرار بده، اینا رو شکارچی دل قرار بده، اینا یه جوری باشن، یه جوری عمل کنن که مردم نسبت به اینا رغبت پیدا بکنن. حامی اینا باشن، طرفدار اینا باشن، اینا تو زندگی تنها نمانن، منفور نباشن، مطرود نباشن. فجعل افعدت من الناس تهوی الیه. حالا یه آیه قرآن که چه کنیم محبوب بشیم، به یک روایت خدمت شما عرض بکنم و عرایزم رو جمع بکنم. در قرآن کریم می‌فرماید ان الذین آمنوا و عملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا. کسانی که اهل ایمانند، یک، دو، تنها ایمان شناسنامه ای نیست، اینا مؤمنی هستند که التزام عملی دارند، بر اساس اعتقادشون راستگو هستند، دروغ نمیگن، امینند، خیانت نمی کنند، پاک دامنند، به نوامس دیگران هرگز میل نمی کنند، حرام خور نیستند. کسانی که هم ایمانشون ایمانه و هم عملشون تصدیق میکنه که اعتقاد دارند. اگر کسی ایمانش ایمان بود، عملش هم صالح بود، خدا قول داده، ضمانت خداست، سیجعل لهم الرحمن ودا. خدا در دل مردم مودت او رو قرار میده. مودت محبت شدیده. محبت ضعیف باشه به زبان نمیاد، در عمل خودشو نشون نمیده، ولی محبت که قوی شد اسمش مودت میشه، محبت شدید میشه مودت، و مودت محبتی است که در عمل خودشو نشون میده. آدم وقتی نمیبینه طرف رو دلش تنگ میشه، وقتی میبینه دلش میخواد خدمت بکنه، از دیدارش لذت میبره، از فراقش رنج میبره و براش هزینه میکنه. آدم کسی رو که دوست داره براش هزینه میکنه. این که برای کسی هزینه بکنی، این که کسی رو تعریف بکنی، این که از کسی دفاع بکنی، این که رنج او رو به جان بخری، مودته. و خدا تضمین مودت کرده، ایمانمون رو قوی بکنیم، عملمون رو درست بکنیم، خدا مودت میده و مشمول دعای حضرت ابراهیم قرار میگیریم. فجعل افعدت الناس افعدت من الناس تهوی الیهم. اما در حدیث هم دارد که ثلاثتون تورث المحبه، سه چیز است که مورث محبته. یعنی اگر شما این سه چیز رو، این سه خصلت رو، این سه فضیلت رو داشته باشید، شکارچی دل ها میشید. یک، عبارت است از دین، آدم متدین رو، مدعی دین نه، اینایی که تسبیح آب میکشن، در ظاهر یه جور هستن، در باطن یه جور دیگه، اینا دیندار نیستن. دین ایمان به غیبه، در باطن مثل ظاهرش باشه. آدم متدین رو همه دوست دارن، حتی آدم های بیدین ها، به یه کسی که دین داره، این دنبال جنازه شهید سلیمانی علی الله مقامه شه. چی کردن مردم؟ 28 میلیون تشییع جنازه او بود. چرا؟ برای اینکه دین داشت، دین داشت. آقای بهجت وفات کرد، تمام قم نبود، اگه دو سه روز نگه می داشتن تمام ایران در قم حاضر می شدن، ولی واقعا محیر اغول بود. همه اخیراً این مرحوم آقای ناصری دولت آبادی در اصفهان. خب اینا نشون میده که دین یه جاذبه‌ای داره، یه مغناطیسیه، آدم متدین رو همه دوست دارن. دوم، ادبه. آدم مؤدب پیش همه عزیزه، آدم متواضع، آدم خاکی، آدمی که به مردم احترام میگذارد، حریم ها رو حفظ میکنه، دریدگی نمیکنه، او رو همه دوست دارن. سوم، عبارت است از بذل. آدم دست و دلباز، گره‌گشا رو همه دوست دارن. اینا صفاتی است که در این دعای حضرت ابراهیم گنجانده شده. فجعل افعدت من الناس تهوی الیهم ورزقهم من الثمرات، که انشاءالله اگه عمری داشتیم شب بعد یه خورده توضیح در اون رابطه خواهیم داد. اما در این تهوی الیهم روایات دارد که دعای حضرت ابراهیم در مورد حضرت نبی اکرم و اهل بیت عصمت و طهارت مستجاب شده. امام زین العابدین هم در مجلس شام وقتی که خطبه خوندن گفتن خدا چند فضیلت به ما داده و چند عطیه به ما داده، یکی بل مودت فی قلوب المؤمنین، خدا یه جوری قرار داده که مؤمنین ما رو دوست دارن. این خدادادی حضرت نبی مکرم اسلام محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم، گفتن شما از کجا به این مقام رسیدید؟ گفت یکی رویای مادرم بود و یکی دعای جدم حضرت ابراهیم، گفت که فجعل افئدتا من الناس تهوی الیهم. پیغمبر یه جاذبه داشت، هر کی می اومد پیشش دل میداد، عاشقش میشد. امیرالمومنین اینجوریه دیگه، خب با علیین حسنه فرمود من مؤمن به قدر من رو دوست داره که اگر من دماغ مؤمن رو با این شمشیرم بزنم که بغض من تو دلش بیاد، تیکه تیکش بکنم، دست از من بر نمیداره. این دعای حضرت ابراهیم در مورد علی و اولاد علی مستجابه و جزء افتخارات ما اینه که با دعای حضرت ابراهیم ما به پیغمبرمون و ائمه اطهارمون و به شیعیان که همه ورقه ها یا برگه های شجره ولایتن، که انشاءالله یه عمری داشتیم این حدیث را برای شما خواهیم خوند، که محبت با ما به هم دیگر محبت به امیرالمومنینه، محبت به پیغمبر خداست. مؤمن که مؤمن رو دوست می‌دارد، ود المؤمن عباده، مودت مؤمن عبادته. بر ما لازمه که همدیگر رو دوست داشته باشیم، چون هممون عیادی امیرالمؤمنین، او جان ماست، همه ما اعضاء ولایتیم، هممون در سلسله ولایت جایگاهی داریم. صلی الله علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت به فنائک. اینا محبوب بودن چون همه چیزشون کامل بود، جمالشون دلنگیز بود، کمالشون دلبری میکرد. وقتی حرف میزدن حرفشون خیلی خوش کلام بودن، حرفشون قشنگ بود، قیافشون قشنگ بود، اخلاقشون هم قشنگ بود. رضا وقتی حضرت ابا عبدالله حسین علی اکبر رو بدرقه می کرد، آمد جلو خیمه، گویا رکاب گرفت، چند قدمی این پسر فاصله گرفت، سید الشهدا صدا زد مهلا مهلا، پسرم آهسته برو. گفتمش سیر ببینم بگر از دل برم. اون چنان جا گرفته است که مشکل برم. علی اکبر طبق دستور توقف کرد، سید الشهدا قد و بالای علی رو با چشمان مبارکش دشمن انداز میکرد، یه نگاهی به قد و بالا کرد، اشک چشمش جاری شد، دستش رو با آسمان بلند کرد، یا بر حسب مقاتل نوشتن دست زیر محاسنش برد. در عرب رسمه اگه مردی قصه داره مصیبت زده است، دست زیر چونش میبره، قصه میخوره، اشک میریزه. اما اگه زنی مصیبت زده باشه دو دستش رو سرش میگذارد. اینجا ابی عبدالله دو دستش رو زیر چانه خودش زیر محاسنش برد،
در حالی که عشق بریخت گریه میکرد. گفت خدای شاهد باش. جوانی رو به سوی این قوم فرستادم که آینه تمام نمای پیغمبر بود. هم جمال داشت، هم کمال داشت، هم قشنگ سخن میگفت، همه چیزش قشنگ بود. اینجا حضرت ابی عبدالله در زیر محاسن بود، ولی وقتی صدای علی بلند شد از معرکه، ابتا علیک بالسلام بابا، من رفتم خداحافظ. راوی میگه دیدم یه خانم بلند بالا از خیمه بیرون اومد، به سرعت به طرف معرکه میرفت، دوتا دستش رو سرش گذاشته بود، فریاد میکشید، میگفت واو خیام، وای برادرم، مبلغ خیام، وای پسر برادرم، وای بیوه دلم. لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. خدایا به مقام حضرت علی اکبر، به سوز امام حسین، در داغ علی اکبر، به اون این بیچارگی و اضطرار حضرت زینب که نگران حسینش بود، میخواست قبل از آنی که امام حسین به جنازه برسه زینب خودش رو رسونده باشه. خدایا به اون حالتشون قسم میدم امام زمانمون رو برسان. خدایا مملکت ما را از بلیات، آفات، فتنه ها، آشوب ها، از خطر جاسوس ها، از خطر بیگانه پرست ها، از خطر بیدین ها محافظت بفرما. خدایا خیر و برکت، باران رحمت بر مردم ما نازل بفرما. بار الله پروردگارا، سایه پربرکت نایب امام زمانمون، علمدار خوبمون، سکاندار کشتی انقلابمون رو، رهبر خوبمون رو، با اقتدار، با عزت، با صحت، با کفایت، با کرامت تا ظهور مولامون حضرت مهدی مستدام بدار. الهی پروردگارا، مشکلات معیشتی مردم ما را از خزائن رزقت برطرف بفرما. جوانهای ما را به سامان برسان. عاقبت امر ما را ختم به خیر بگردان. اموات و گذشتگانمون را ببخش و بیامرز. مریضها عموماً، منظورین خصوصاً، شفای عاجل مرحمت بفرما. غفر الله لنا و لکم.